أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد اصول را مجدد میخوندیم. اصل 26 تو ظاهرا خوندیم، اصل 27 بدن مرتبه نازله نفس است، یعنی شخص حقیقت واحد است، همین حقیقت واحد دارای مراتب وجودیه. بدن یک مرتبه است، روح مرتبه دیگر است و همین جور خصوصیاتی که داره، نازلترین مرتبه انسان همون که حقیقت واحد است این بدنه. خب حالا حرفای دیگه هم داریم که از سه درس بحثی نمونیم، تذکرش فعلا همین مقدار که همه همت خیلی از انسان‌ها در حد همین مرتبه نازله وجودی خودشونه، که همه تلاششون این است که راحت‌تر بخوریم، راحت‌تر بیاشامیم، راحت‌تر بپوشیم، راحت‌تر مسکن داشته باشیم. حالا اون بحث، چون الان ما در اون مقام هنوز ورود پیدا نکردیم، مسائل شرعی و دین، شریعتی که از ناحیه انبیای اعظم برای ماها افتخار ما حضرت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که همین نیازهای بدن را به حلال و حرام تقسیم بکنیم، راحت ترین غذا رو بخوریم. حالا بگذاریم از این که در یه مقطعی باید بگیم غذایی که میخورید اندر شرعی حلاله یا حرامه، اون بماند، اما سعیشون بر این است که بهترین غذا رو بخورن. ولو این که مراعات حلال و حرام رو هم بکنن، باز همتشون بهترین مسکن داشته باشن، بهترین پوشش داشته باشن، بهترین آب و هوا رو برای استراحتشون زمستون و تابستون داشته باشن. و حال این که این گونه مراعات کردنها این در نازلترین مرتبه وجود ماست، ما کمالاتی برتر از مراعات نیازهای بدن داریم. انسان به جای میرسد که گاهی باید نیازهای بدن را صرف نظر کنه و گاهی هم کل بدن را صرف نظر کنه، مثل شهدای عزیز که اون کمالاتی که در مراتب عالی وجود انسانه اون رو باید مواظبت کنیم. اونگاه کالبد تن بدن نفس است که نفس در او تصرف بدن تعلق داشته باشد و آثار وجودیش رو داره پیاده کنند. این یعنی چه؟ بدن رو گفتیم به نازله نفسه تا اون زمانی که این بدن در خدمت نفسه، اومد و بلند بگو لا اله الا الله آغاز دنیا رفته میگیر اصطلاحا، دیگه این بدن در خدمت نفس نیست، دیگه نفس به این بدن کاری نداره. و حتی نکته نمیدونم اون وقتی این بحثا رو میخوندیم نکته از دادم یا نه، حتی اگر ما بر اساس شریعت موظفیم این بدن را احترام بکنیم، غسل بدیم، کفن کنیم، یه جای محترمانه دفن کنیم، این احکام شریعت برای میت مال خود اون طرف نیست. حالا گیرم مثلا یه شرایطی این بدن رو کسی احترامی نکنه، غسلی ندن، کفنی نکنن، یا در یه شرایط بمیرد که بدن رو در یه دریای افتاد و نهنگا دریام خوردن، اینجور نیست که بر نفس آرزه‌ای زایعه‌ای پیش آمده باشه، و یا اگر این بدن ما خیلی احترام بکنیم چیزی بر ترقی و تعالی اون نفس افزوده بشه که صاحب این بدن بوده، بلکه به لحاظ ماهاست که شما دارید بدن کی رو احترام میکنید یا بدن کی رو دارید بی احترامی میکنید. به شما چی رسیده که بدن شمر و یزید هم دارید برمیدارید؟ لذا بدن کافر رو، منافق رو تجهیز کردن و احترام کردن حرامه، حق ندارید. حد اکثر اینه که بدن اگه این منطقه بمونه، بدن پوسیده میشه، متلاشی میشه، بوی تعفنش بندگان خدا رو اذیت میکنه. باز به لحاظ سایر هم نوعان چون این بدن یه گوشه ای از میان بردارید، حق احترام که ندارید. در مقابل بدن مؤمنین را موظف این وظیفه زنده ها و بازمونده هاست که ما بر این بدن غسل بدیم، کفن کنیم، دفن کنیم، نماز بخونیم و خصوصیاتی بر این بدن. و ما اگر بر این بدن الان به فرمای تجهیزی کردیم، نمرش مال ماست. تحسین و احیانا تقبیحش در 4 مرتبه بدن انسانهای شایسته و مؤمن را تجهیز بکنید یا نکنید 2 صورت، بدن انسانهای ناشایست را هم تجهیز بکنید یا نکنید اون هم 2 صورت، 4 صورت برای ماست زنده ها بازموندگان. و الا اون کس، مثلا فرض کنید که بدن آقای هفته گذشته کی بود؟ کاسترو. خب مثلا آتش بزن. حالا در شریعت ما این بی احترامی، در زندگی اعتقادی اونها نهایت احترام. بزرگ مردی در بینشون بود، دیگه نهایت احترامش این بوده که مثلا اینجوری بدن با او بدن برخورد بکنه. چیزی بر نفس او در عالم برزخ ازدیاد و نقصان نداره. اینجوره. حالا همینجا من اضافه بکنم، جنایتی را که کوفیان بعد شهادت اولیاء الهی در کربلا، جسارتی بعد از شهادت بر بدنهاشون کردن، این بروز خباثت اینهاست، نه بر درجات اونها افزوده شده و نه فردا پس فردا بنی اسد اومدن بدنها رو احترام کردن. چیزی در عالم برزخ بر اون انفاس طیبه، بر اون نفوس طیبه، بر فضیلتشون، بر جایگاه عظمت الهیشون افسوده باشه. نخیر، این یک تقبیحی و مذمتی بر اون نابخردان و ملعونین و خبیثان داره، همونطوری که یه تحسین و مایی حالا فی الجمله خیلی هم بهبه نداره، ولی خب حالا بعد 2 روز، بعد 3 روز چرا تا الان شما کجا بودید؟ شما که اینقدر میدونیم خود روز عاشورا چرا نیومدید؟ یک انتقاد و مایی به هر حال هست. بنی اسد اومدن به بدنهای
اسد بزنش درجه در جهت مثبتش هم تاثیر نداشته.
نه درجه. برای اون اموات
در ارواحش از ایست تعلق داشتن بدن جسدشون مثلا،
نه خودشون بر بدن رو هر نوع تعلقی دارن اون حرف دیگه. بعدن رو بازموندگان با او چه میکنن؟ به اون نفس تاثیر دیگه مونده به این که از خودم که با در یک کلمه شما رو هر جور مثال میزنی، مثلا من مثال حبیب بن مظاهر کربلا رو زدم یا فیدل کاسترو حالا رو مثال بزنید یا دیگران رو، این تحسین و مذمت مال این بازموندگان، مال من و شماست که شما با بدن حیی بن مظاهر چه کردید، یا فردا اگه بدن یزید بن معاویه هم به دست شما اومد چه کردید. این یک احکام فقهی مال بازموندگانه.
جو اون مستحبات که در خصوص تدفین است
همه مال شما.
خب ما مثلا توی شرح اون مستحبات گفتن فوایدش به میت میرسه، یعنی مثلا اگه چوب بیت شما گذاشت داشتید، چوب بیدی که نم داره حالا رطوبت داره، تا زمانی که این در واقع رطوبت داره.
خب شما یک احترام بر این بدن کردین که بدن دیرتر میپوسه،
مثلا از لحاظ تخفیفی داره توی مجازات.
شما اگر در عالم معنا کاری کرده باشید، بعد مثلا بر این میت صلوات بفرستید، بر این میت نماز بخونید،
شاید چون روایت
داره محله مسجد میسازن، به کمک این مسجد مثلا شما خزینه کنید، ثوابش مال اون میت.
روایت هم از ناحیه شرع مقدسه در واقع خواست خداییست، این هم چون خواست خدا انجام شده، این هم میتونه اثرات داشته باشه.
مثلا شما به قصد قربت این کارو بکنید که قصد قربتون ثواب به او برسه بعد. اما اگر نخواه، شما صرفا دارید وظیفه خودتون انجام بکنید.
خب آجا میتونست وظیفه این گونه نباشه، طبیعتا نشون میده که وقتی شرع
نه ما موظفیم که به مؤمنین احترام بود. من الان پیش شما معدب نشستم دارم ثواب میبرم.
خب در شرع
ثوابی که من الان در همین جلسه من شما نشستم میبرم، معلوم نیست که این ثواب مال به نیت بکنم مال مادر من، مال پدر من، یا مال شما همین الان من شما نشستیم. من این ثوابی برفرض اگه دارم، ثوابش هدیه به خودم شما برای نام اعمال شما تاثیر مثبت. همین زندگی که دور هم نشستیم، همین الان من دارم همین صحبت رو میکنم، برفرض این که انشالله که چنین است قصد قربت داشته باشم، ثوابش همین الان مال شما ها تو نامی اعمال شما ها بر درجات شما افزوده میشه.
از زمینه که توی در واقعش اون شرح روایت گفته شده که این برای خود کسی که محکوم شده هم فواید داره، از زمین اینه. حالا برای خود ما که
بله فوایدش این است که مثلا بدنش دیرتر متلاشی میشه. آیا بر اگر شما قصد قربت داشته باشید، اون بعد قصد قربت شما به ترقی نفسی و در برزخ تأثیر داره، نه اینکه صرفا شما دارید شریعت به شما گفته این برای این بدن این کارو بکنید و شما این کارو برای این بدن میکنید، ثوابی مترتب باشه بدون نیت شما به اون میت، به اون میت برسه. نه اینجور نیست. عمل شما ثوابش مال شماست، احیانا گناهی هم داشته باشه مال شما. یعنی شما بر بدن یزید هم اگر برید مثلا یه تحسینی بکنید، اینجور نیست که بر عذابشون افزوده بشه یا کم بشه، گناهیست که شما دارید میکنید.
پس لعن ما لعن میکنید
بر حسنات شما افزوده میشه،
بر عذاب اون افزوده نمیشه.
حالا جایگاه، مگر اونایی که جایگاه افزودنی داشته باشن
پر شدن دیگونه.
شاید بعضی ها در مرتبه ای از اسفل سافلین باشن که من در اعتقاد شخصی من این، حالا خیلی من مؤاخذه نکنید، مثلا خلیفه اول و دوم احتمالا جایی برتر از این نداشته، یعنی بدتر از این، برتر میگم بدتر از این دیگه نداشته.
حالا ما این واکسینشو نمی کنی که ما دیگه لعن نکنیم.
نه چرا؟ ما حالا بر حسنات ما افزوده میشه. شما هرچون ها زیارت آشو اللهم العن اول ظالمه ظلمه، بعضی ها همچنان بر عذابشون افزوده بشه هنوز گنجایش هست، هنوز از این بدتر جا داره. اما من فکر میکنم که برای خلیفه دوم، خلیفه اول از این بدتر یه جا نداشته باشه، همچنان که برای اولیای الهی صلوات از اون برتر جا نداره، الا اینکه ما داریم خودمون رو اونها نزدیک میکنیم.
سومی بهتر از
اون بوده؟ اینا دستنشون نبوده، بهتر نبودن اما دستنشون نبوده، دنبال رو بودن.
بعدش کمتر بوده،
دنبال رو بودن، درجه دو بودن. اون درجه اول مولون اولی و اللهم لعن اول ظالمین به تعبیر از استاد ما از آقای حسن خدا حفظه الله تعالی و روحی له الفدا داشتن که همه جنایات، تعبیر خیلی سنگین، همه جنایات دومی را جمع کنند تازه میشه صفحه‌ای از کتاب قطور جنایات اولی. اون جانی اولی بود، اون جانی اولی و اولی بود. اینا در تاریخ آمد ولی نیست. عرض ما این بود که این بدن تا زمانی که در خدمت بدنه بهش میگن بدن، وقتی جدا شد اون نفس به این بدن دیگه کار نداره، اون نفس دیگه به این بدن بعد از اون کاری نداره. بنابراین اگر ما خدمتی میکنیم به این بدن وظیفه ماست، وظیفه ماست. بنابراین بر بدن حضرت قاسم اونا جسارت کردن اسب پروندن یا سایر اولیا را، چیزی بر حسنات اونها کاسته نشده و چیزی بر حسنات اونها هم افزوده نشده. اونا در ملکوت عالم خباست این هاست.
آجو اشکال نداره بگم یکم سخت قبول کنم این مطلب را. ببینید آجو مثلا کسایی هست که دیدن که مثلا مرحومی مرحوم شده، حالا کسی خواب دیده که آقا این من بدهکارم، شما ببینید بدهی منو بدی تا بار من سبک بشه.
این با چش
خب نشون میده که اعمال ما نسبت به اون تأثیر داره. حالا بحث خودمون هست. میفرمایید شما شق اولش
اینو که گفتم که اینو که عرض کردم که شما کاری انجام میدی به نیت او بر حسناتش افزوده میشه.
حالا به اون نیت هم نباشه. حالا مثلا میگی بدهی منو برو بده.
نه، بعضی از افعال ما آثار وضعی داره. مثل همین بدهی ها. بنابراین همینجا هم مثلا شما به بقال سر کوچه 500 تومان میدید، 10000 تومان میدید، آقا این 10000 تومان بگیر، این 10000 تومان چیه؟ همسایه هستی دلم خوشم 10000 تومان سو بده، بعد این یه خوبه. اما یه وقت نیت من به این آقا طرف هم نمیگم یا بگم نیتشون هم برگرده. من مادرم یه روز اومده بود سیب زمینی گرفت، تو پولش نهارده بود، مادرم از دنیا رفته، این 10000 تومان پول سیب زمینی است، روز مادرم از شما گرفته، پس تو به نیت مادرم میده. حسنه است، حسنه برمیگرده به مادر ما. حالا یا به حسناتش افزوده میشه یا از گناهان عذابش کم میشه. افعال ما باید به نوعی به نیتون به اون باشه. حتی همین پولی که به این کس مدیون است میدید باید به نیت او بدید. فرض کنید که معذرت میخوام، فرض کنید که هم پدرتون به این بقال 10 تومن بده، گاره مادرتون، حالا پدر مادر شما در قید حیات هم خدا تو رو آمورده، من پدر مادر خدا مثال میزنم، پدر مادر آقای تیموری رو مثال میزنیم، هر دو از دنیا رفتن، هر دوشون به این بقال سرکوچه 90 تومن بدهکارن، بنابراین من باید 20 تومن به این بقال بدم. بله، اگه 10 تومن بدم 5 تومن به این نیت، 5 تومن به اون نیت، پس هر نفر 5 تومن، چون مدیونیشون کم شده. ولی اگه نه، به نیت یکیشون بدم، به نیت پدرم دادم مدیونی حل شده، به نیت مادرم همچون مدیونه. پس نیت من تأثیر داره در همون عمل.
نیت که در واقع اون بحث قربتش آجا رو میخوام عرض کنم.
فرق نمیکنه. عملی که من انجام میدم، اگر نیت کردم که به کسی واگذار بکنم عملی را، حالا عرض کنم که بعضی از افعال فقط آثار وضعی داره علاوه بر آثار تکلیفی، مثل همین پول را شما الان تو محله اسم در کنید. مثلا بله آقای مرد خوبی، ببین چقدر داره به صرف مدیونی پدر و مادرش مثلا. پس تو قربت خبری نیست، برای حفظ شخصیت خودشو که تو محله مردان نهان که پدر از دنیا رفته، این آقا سر و مالش خوبه، اصلا فکر پدر مادرش نیست، چه آدم بدیه، اینقدر با او برات گذاشته، برو مدیونی در بیار. تو هم پیش میفتی مثلا گاهی برداری به عجبت، به ریا، نه به قصد قربت، مدیونی این در میره، تو ثواب نبردی، او از مدیونی در رفته، تو ثواب نبردی.
ولی همین قصد قربت توش نیست.
البته نباشه آثار،
ولی به نیت اون شخص هست.
ولی عرض می‌کنم، دارم همین عرض می‌کنم، بعضی از افعال ما آثار وضعی داره، این آثار وضعی ما دین او رو برمی‌داره.
بله بله.
ولی اگر قربت الهی باشه هم دین او برداشته میشه، بله، هم ما حسنه داریم، ثواب بردیم. ولی اگر ریا باشه، کل ریا این شک، ما گناه کردیم، برای من گناه می‌نویسن، در عین حال برای بابام مدیونی او برداشته میشه، برای این آقا پول گرفته دل او راضی شده، باز پدرم ایشون تو دلش این بقال سر کوچه از بابام طلبگار بود، تو دلش همیشه میگه فلانی از دنیا رفته مدیون منه، من این 10 تومن بهش دادم، ایشون دلش از مدیونی بابام در رفته، ولی من این کار ریا کردم، گناه کردم.
دیگه قبول کرد. بحث ما بیشتر رو بحث نیت یعنی جسمش بود، یعنی ارواح که میرسه مشکل
داره. عرض اینه که شما هر خدمتی بکنید به این میت، بدن میت بکنید، تکلیف شماست. اگر اون میت لازم الاحترام باشه، حسنه مال شماست، و اگر نه سیئه هم باشه مال شماست. اعمال شما، محط کلام اینه، مرکز کلام اینه، اعمال شما، برخورد شما به این بدن میت این مقدار از کلام ارتباطی به روحش نداره،
تأثیری نداره در درجه،
تأثیری نه مثبت نه منفی.
یهشو قبول نمی‌کنه.
مثلا نمازی که خونده میشه بر میت هیچ چیزی نداره.
چرا بر روحش داره؟ بر بدنش.
بر بدنه. پس بدنه.
نه دیگه من همه کلامو در بدنه.
من چیز دیگه گفتم که مثلا روایاتی هست که شما به این بدن احترام بکنید، ضمن اینکه من وظیفه خودم رو انجام دادم و نتایجش برای خود من هم هست، یعنی اون روایت بیان کننده این هست که سودش هم به میت میرسه.
میت به اعتبار اینکه بدنش مدتی دیرتر میپوسه چشم،
اما این نداره که باج آقا براش،
اما حسنه به بر درجات و در بهشت صرف اینکه من این بدن را
ببخشید تربت میگذاریم با میت، حالا اگه به عنوان انجام وظیفه برای من
اینها همه محصر. اینها هم
میگم همین برای اون میت مؤثره.
به اعتبار قصد قربت شما یه حسنه انجام میدید به روح میت میرسه، به اعتبار خدمت مادی شما بر بدن کاری به اون نداره.
الان قربت کدوم میشه آقا؟
قربت به قصد قربتی که شما این کار انجام میدید از حسنه به میت میرسه.
بله ولی در خصوص بدنه.
بله
ولی در خصوص بدنه، ولی بهش میرسه،
یعنی واسطه بدن شما میخواید.
خدمتی که بر بدن انجام میدیم
همون قربت کدوم
قصد قربت شما به اونجا میرسه، نه به اعتبار اینکه داریم بر بدن کاری انجام میدیم اون قصد شما تاثیر گذاره.
آقا من قصد میکنم قربت نمیگذاره،
این بدنش میپوسه دیگه بالاخره. ما این کارو بکنیم بالاخره میپوسه بدن.
من میگم اثرات داره، یعنی وقتی که توصیه شده قطعا اثرات داره. وقتی توصیه دین هست که شما این کارو بکنید،
توصیه دین عمل شماست، نیت شماست بر اون، این بدن دیگه چه کاری نیست.
بدن نیست، ولی قطعا به خودش میرسه.
پس معلوم معلوم. نفس را هر دم در کشمد وجودش شعون بسیاری است که هیچ شعنی او را از شعن دیگر باز نمی دارد. نفس در مملکت بدن در آن واحد، نفس چشم باز می کند می بیند، در بدن داره تصرف می کنه، پلک چشم را تو دایره بدن، پلک چشم بالا می زنه نگاه می کنه یا پلک چشم پایین میاره اینجا را نگاه نکنه، کاری که کار نفسه در مملکت بدن. در همین آن داره گوش میده حرف دیگری چیه، در آن واحد میگه پاهم خسته شده پاس جا به جا میکنه، در این حال میگه اینجا بدن میخوره، در این حال اینکه همون غذا رو داره هضم میکنه،
این یک کار دیگه، یعنی از کار دیگه باز نمیده،
باز نمیداره. یا من لا یشغله شأن عن شأنن پروردگار من، که از کاری مشغوله از کار دیگری باز نمیمونه، وقتی داره نگاه میکنه از عزم غذا یادش نمیره. در میان انواع موجودات صاحب قوا و استعداد و هوش و بینش انسانها را که با آنها میسنجیم میبینیم که وی از همه آنها باهوشتر و زیرکتر است. هر حیوانی شما در نظر بیارید انسان از همه زیرکتره. پس جوهر انسان از جنس جواهر اونها برتر و شریفتر است. اون جوهره ذات انسان، از انسان به محو انسان به اعتبار اینکه انسان است از سایر موجودات ارزشمندتره. مگر اون مگرارم بعدم بفرمایید که یک کسی این خاصیت انسانی را جوری به کار میگیره که حتی از حیوانم پستر میشه، بل هم از ازل سبیلای قرآن. اما نخیر، صرف این که میتواند زیرکی کنه، میتونه تیزهوشی کنه، میتونه ترقی کنه، این خصوصیات مال انسان، به این اعتبار انسان از سایر موجودات افضل برتر و شریفتره. نفس ناطقه به سان درختی است که جمیع قوای او شاخه ها جویند، هر کدام از قوای ظاهر بدن شاخه های خود نفسند. ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. عربی ما را جناب حاجی سبزواری است که اونجا معنا کردیم. قوه مصوره به تنهایی صورتگر نطفه نیست. قوه مصوره، قوه مصوره یعنی چی؟ صورتگر، ولی به تنهایی صورتگر نیست. چرا؟ وقتی خوندی که او و صورت کماله، صورت کمال این بدنه، قوه مصوره این کمال را داشت به این بدن داد. قوه مصوره جزء همین بدنه، قوه مصوره نفس خارج از بدن نیست، قوه مصوره همین بد از حقیقت حق ذات همین بدنه، مثل قوه بالعه، مثل قوه مولده، بیرون بدن نیست که. تو مجموعه همین بدن یکی از کارهایی که ازش برمیاد قدرت تولید مثل، قدرت هضم غذاست، قدرت بلع غذاست، درست شد؟ قدرت ماسکه داره، غذا رو میتونه نگه داره، به علم مثل کسی غذا از این بخوره از مجرای دفع دفع بشه.
نقشه طولی داره،
باریکالله، نه طولی نه،
کنار اونا هم کمک میکنن،
یعنی این مجموعه اینن، این مجموعه اینن، از همین مجموعه بدن کارهایی که از اون صورت میگیرد یکیش مصوره است، که از خون غذا را وقتی مراحل هضمش میگذره جذب سلولهای بدن میشه، به هر قسمتی از بدن اون صورتی که بخواد بده به اونجا هم این صورت رو میده، درست شد؟ مثلا به بینی اینجوری میسازدش، چشم رو اینجوری میسازه، گوش رو اینجوری میسازه. ساخت و ساز دستی کیه؟ بنا و کارگرهایی که داره این صورت بدن را درست میکنن، این سازنده کیه؟ صورت مصوره است، اما صورت مصوره به تنهایی نیست. چرا؟ برای اینکه صورت مصوره اگر داره اینها را تحصیل حاصله، اگه نداره فاقد چگونه میتونه موتی باشه. از اینجا داریم درس بعدی که میرسیم این است که این نفس مصوره به تنهایی همه کار نیست، به تنهایی صورتگر نطفه نیست، برای اینکه از طرفی تحصیل حاصل محال است، از طرفی معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. جمله بعدی، فاقد شی معطی اون به دیگری نتواند بود، به عبارت دیگر معطی کمال خود باید اولا واجد اون کمال باشه. این همون بیان جمله اصل 32 و 33. درس 31، از دروس و اصول گذشته دانستیم که قوه مصوره به تنهایی صورتگر نطفه نیست. همین الان دو اصل 32 و 33 خوندیم. و انسان که از نقص، این جمله را باید از حالا توجه کنیم، به تنهایی صورتگر نیست، پس یه صورتگر دیگری دست در کاره، دیگری دستش در کاره. ما این مثال بزنیم یه مقداری روان بشه کام. مثلا این ساختمان از چیه؟ از آجر است و سیمان است و سنگ است و آهن است و چه است و چه است. کی اینها را به این صورت در آورده؟ بگیم خود آجر است که به این صورت در آمده است، حرف نادرستی نیست. پس چیه این دیوار الان؟ چیه آجر است که این ساختمان به این صورت در آمده؟ اما آجر به تنهایی نیست، یه بنای از بیرون هست که این آجر را، یا الا بنای به تنهایی بی آجر چگونه اینجوری میسازه؟ آجر به تنهایی بی بنا چگونه اینجوری صورت در میاد؟ نه آجر تنهایی میتونه این صورت در بیاره، نه بنای تنهایی بی آجر. معلوم شد که در کنار این قوه مصوره یه نیروی دیگری هست که از بیرون دارد این رو تمشیت میده، اداره میکنه، تدبیر امورش میکنه. کم کم داره حرف رو سنگین میکنه، کم کم داره حرف سنگین میشه. تا اینجا تو همون محدوده نفس و بدن بودیم، کم کم میخوام پا فراتر بذاریم، بیرون از این بدن یکی هست که دارد یه کارایی میکنه. اینجا قرآن داره هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء، شما را در رحم ها اوست که هر صورتی خواست در آورده. اون دیگری توی نطفه را در رحم مادر به این صورت در آورده
به واسط نفس واسط هست.
الان میخونیم حالا. و انسان که از نقص به کمال میرسد باید وی را مصوری غیر از قوه مصوره باشد و نیز مخرجی خواهد که خود واجد کمال باشد از بیرون تا بتواند نفس ناطقه را از قوه به فعلیت رساند. این که استعداد شدن را داره قوه، قوه یعنی نسیه، یعنی میتواند بشود. فعل یعنی شد. کی اون میتواند را شدش کرده؟ میشه را کی شد کرده الان؟ اکنون سخن از چند سوی روی می آورد و درهای پرسش هست. گاهی درس‌های قبلی داشتیم، یک فضای کلام باز کنیم، چند تا سوال می دادیم. این سوالات در ذهن ما هست، بگردیم پیش جواب پیدا کنیم. یکی از اون مقاطع کلام اینجاست میشه. اکنون سخن از چند سوی روی می آورد و درهای پرسش‌های گوناگون به روی انسان باز می شود و نقدهای بسیار پیش می آید. سوالاتی هم دارید، نقد می کنید. پسندیده است که چند نمونه این سخنان رو به میان آوریم. اگر درست بینش خود را به کار ببریم، خواهیم دانست که انسان به دنبال چیزی که به کلی و از هر جهت برایش گم و نامعلوم است نمی تواند برود. از همه جهت هیچ نمیدانیم چی به چی. مثل اینکه شما بگن آقا کجا دارید میرید؟ نمیدونم. دارم میرم. کجا میرید؟ نمیدونم کجا میرید. این انسان واقعا هیچ نمیدانم کجا بره. اگه واقعا هیچ به معنای هیچ باشه، نمیتونه گام از گام برداره. متوقف میشه.
اطلاعات اجمالی نه.
بالاخره یه اطلاعات اجمالی داره. دنبال چیزی میره، مثل محصل که میره مدرسه. علیشون مثل مدرسه رو مثال میزنه. محصل میره مدرسه، آقا امروز معلم چی میخواد درس بگه؟ گفتن یه آقای منبر رفته بود به مستمعین گفت آقا شما میدونی امشب میخوام چی بگم؟ بعد گفتن آره، شما همه که میدونی بس من چی بگم. از منبر اومد پایین. فردا شب رفت منبر و و یا ناس آی خلق الله پامی من نشستید، میدونی من چی میخوام بگم؟ اینا دیدن دیشب اونجوری کردی، امشب اینا. گفتن نه ما چه میدونی چی میخوام. گفت شما که چون حالیست من چی بگم، دیگه چی بگم من. از منبر اومد پایین. فردا شب رفت منبر و گفت یا ناس میدونی من چی میخوام بگم؟ دیگه چی بگیم ما مسلمینی؟ هم دیگه نگاه کرده گفت بعضی میگیم آره، بعضی میگیم نه، حالا چیکار میکنه؟ بعضی گفتن آره میدونی چی میخوام بگی، بعضی گفتن نه. اونا که نمیدونن از اونا که میدونن یاد بگیرن. خداحافظ. و حالا اینه که شاگرد که میره مدرسه میدونه معلم چی میخواد بگه؟ تو چرا معصوم میگی؟ بگه معلم همه چی میخواد بگه تو بلدی؟ اگه بگه نه من هیچ نمیدانم معلم چی میخواد بگه، پس چرا معصوم میگی؟ ولی من میدونم که معلم اجمالا میخواد به من درس بگه، اجمالا من فضیلت علم را میدانم و نقص جهل را میدانم، میدانم که بی علم بودن بده، میدونم با علم بودن خوبه. حالا میری پیش معلم زانو میزنم حرف جدید میزنم. پس علم تفصیلی نداریم اما علم اجمالی داریم. ولی اگه علم اجمالی هم نبود، طالب مجهول مطلق همونطوره که طلب علم حاصله، تحصیل حاصله محاله، طلب مجهول مطلق هم محاله. مجهول مطلق یعنی من هیچ نمیدانم چی. انسان به دنبال چیزی که به کلی و از هر جهت برایش گم و نامعلوم است نمیتواند برود. به عبارت دیگر هیچ کس طالب مجهول مطلق نتواند برود. مجهول مطلق را طلب کردن آب در غربال بیختن است. و البته کسی که به دنبال چیزی می رود ناچار یک راه آشنایی با او به دست آورده است که از این راه به سوی او می رود. مثل این که کسی مثلا یه متاعی گم کرده اینجا هم می گرده. کجا و کجا ماشینشو گم کرده، همین اول زنگ میزنه سرده، نکنه که پلیس اومده باشه به عنوانه که اینجا تابلو توقف ممنوع داشته من وایستم ایشون برده باشه و جسدی برده باشه. این احتماله که میزنه زنگ میزنه میبینی اعتبار راست میگه در اون پارک میگه بیاد بود، یا میگه نه اینجا که مردود شد میره پلیس زنگ میزنه که آقا ماشین مردود دیدن، از این طریق احتمال میده که پیدا بشه. یعنی به هر طریقی که احتمال میده که این گم شده پیدا بشه در اونجا اقدام میکنه. به جای هیچ احتمال نیست. دیگری میگه آقا فلون طریق را بریم، میگم نه آقا مگه اون میشه، دیروار نمیره، مال خاطر اینه که اون طریق را هیچ طریق نمیدانه و از این راه به سوی او میرود تا بتواند به واقعیت به هویت او برسد و به کنه ذات او دست یابد، به چیزی را که خواهد بجوید. شعر پایین هم دارید، عاشق هر پیشه و هر مطلبی حق بیالود اول کابین لبی. از آغاز بالاخره یک نشانی بهش داده، در پیشه و در آن پیشه و اندیشی که دارد تا در آغاز کار از اون بویی نبرده باشند محال است که به سمت او حرکت کند و تا جهت و غرض و مقصد حرکت معلوم نشود انسان به راه نمی‌افتد. اینی که کسی بگه آقا مثلا در فرصت خونه تنهایی حوصله سر رفته بریم سر کوچه، کسی میگه کجا میری؟ کاش مال عیال بپرسن که آقا کجا میری؟ نمیدونم مقصد خاصی ندارم برم. حالا اگه واقعا مقصد خاصی ندارم نمیتونه بگه، خود همین که خونه حوصله‌ام سر رفته میخوام قدم بزنم خودش هدفه،
خودش مقصده،
خود این راه رفتن مقصده. حالا گویی این که مقاصد دیگه هم تو شهر ما، مرد بزرگی بود حضرت آیت الله شهر آمل ما، حضرت آیت الله عاشق محمد غروی، از همقطاران حضرت آیت الله العظمای حکیم بزرگ قاصد محسن حکیم، پدر این بزرگواران حکیم آقایون قاصد محمد باقر و قاصد العزیز و بزرگواران مربوط بود، عاشق محمد حضرت آیت الله العظمای غروی در آمل، ما یاد نداریم، من کوچیک بودم چون مرحوم شد، یعنی اگه نزدیک بودیم باید یاد می‌داشتیم، ما خب ما بچه بودیم و این فاز کلام هم برای ما نبودیم. زمان رضا شاه که ما زمان رضا شاه رو که ما درک نکردیم، من تا عمرشون باقی بود تا زمان بعد خب آقا می‌فرمودن، از آقای حسن زاده می‌فرمودن که گاهی تو شهر راه می‌افت و تو خیابون راه می‌رفت، اون موقع وسیله نقلیه حالا تک و توک کل شهر مثلا 4 نفر ماشین داشتن، عمدتاً رفت و آمدها درشکه بود و اینا بود، اونا که وسیله نقلیه داشتن می‌گفتن که آقا تو خیابون داره راه می‌ره، حتما آقا شما رو برسونیم. حضرت آقا بفرمایید سوار شید. حضرت آقا کجا می‌رید؟ بعضی از خصیصین رو می‌گفت کجا می‌رید، اما او میگفت نه خیلی ممنون، نه سوا نمیشم. خصیصی نمیگفت که میدونید کجا میرم من؟ آجا کجا میدونید؟ من میخوام تو خیابون راه برم، مردم این لباس ببینن یاد پیغمبر یاد دین بیفتن، مردم لباس منو میبینن به یاد دین بیفتن، به الا دین در زندگی مردمش خبری نیست. یعنی یاد دین در مردم افتاد فقط همین که تو شهر ما یه عالم دینی در شهر هست، ازاشه یه همچین زمینه در برداشتن آثار دین در مردم. آقای غروی رحمت الله علیه، اینو من از قول عزیز استاد نقل میکنم، شفاهم حالا جایی نوشته باشن یادم نیست ندیدم. منظور اینه که راه رفتن خودش غرضه، حالا غرضه چیه؟ من تو خیابون صرفا راه برم که مردم منو ببینن. شما دوستان گرامی هم در همین آمدن به این منزل خودتون تعامل مثل دست تو منزل آقا بود، آیا می شود که بدون تعیین جهت حرکت و غرض، غرض از حرکت به اینجا آمده باشی؟ شما از خونه جافتید به خونه ما بیاید که چی؟ به مسجد حضرت زینب بیاید که چی؟ که اینجا مسجد نیست، ولی حالا به اعتبار اینکه این محله بنا شد مسجد بشه، اینجا رو مسجد نیست؟
بله حیات،
اینجا بعدها می شود صحن مسجد، حیات مسجد. حالا از شما میپرسیم که از این آمدن چه میخواهید و برای چه دست از کارهای دیگر کشیدی و یا از استراحت و فراغت روی برگردانیدید و در اینجا گرد آمدید؟ در جواب خواهید فرمود برای تحصیل کمال و طلب علم. باز میپرسم آیا کمال و علم رو تصور کرده اید و ادراک نموده اید که برای او آمده اید، یا هیچ چیزی اندیشه نکرده و تصور ننموده جمع شده اید؟ بهتون بگن اینجا چه خبره؟ نمیدونم چه خبره، همینجوری میریم. گاهی هم همینجوریه، یه همه تر کوچه است، ایده همسایه جمع شدن، شما چه؟ من نمیدونم چه خبره، برم ببینم چه خبره. خود همین استخبار خودش کاره، دارم میرم که ببینم چه خبره. منوش یه خبری هست که من ندارم. یا هیچ چیزی اندیشه نکرده و تصور ننموده جمع شدید؟ اگر از شما بپرسن برای چه جمع شدید و برای چه آمدید و چه میخواهید، اگر در جواب بگید، بگویید نمیدانم، و یا در جواب بگویید برای هیچ، مسلمن قسم دوم نیست، که برای هیچی اینجا آمدم نیست، برای چیزی است که اون چیز من نمیدونم. اینجوری مثل اینکه جایی دارن شام میدن، کجا میری؟ بیام شام. شام امشب چی اونجا؟ نون آب گوشت، نون پنیره، برنج، کباب، چیه؟ نمیدونم. اگه نمیدونی پس چرا میری؟ میدونم که شام میدن، نمیدونم که شام چیه. پس اجمالا میدونم، تفصیلا نمیدونم. فرق است بین اجمال و تفصیل. مسلمن قسم دوم نیست و همون قسم اول است که چیزکی ادراک کرده اید و تصور نموده اید، چیزکی یعنی همون علم اجمالی، و در پی تفصیل آن پایین اومدم و برای رسیدن به حقیقت و کنه آن آمدید. خلاصه هر کسی خواسته اجمالی دارد و در پی تحصیل تفصیل آن می رود، و این مطلب اختصاص به انسان ندارد. حیوان هم اینجوریه، گاوی شما رها کنید توی خیابونا به یه جانبی میگرده، کجا میره این حیوان؟ گرسنه‌شه، پی غذا میگرده، میجی یه جایی تیک نونی گیر بیاره، میجی یه جایی دست علفی گیر بیاره. بهش بگن کجا میرید؟ نمیدونم کجا میره. چرا نمیدونم کجا میره؟ برای اینکه نمیدونم غذا کجاست. هر موقع غذا باشه همونجا هستم. یه حیوانم بلکه حیوانات نیز در این جهت با انسان شریکند که یک علم اجمالی دارن، یک شعور اجمالی دارن، به طرف شعور و یافتن مطلب به طور تفصیل میگردن، و هر کسی خواهان هرچه هست به سوی او میرود و اون چرا اندیشیده طلب میکند تا خواهان که باشد و خواسته چه باشد، نه خواهان که باشد، تا خواهان، ویرگول دارید؟ تا خواهان یعنی خواهنده، اسم فاعل، که باشد یعنی انسان باشد، اون خواهان یعنی خواهنده، اسم فاعل چی میگید؟ اونی که خواهد در پی طالب، خواهان عبارت اخرای فارسی بکن، طالب. طالب تا طالب کی باشد، نه طالب کی باشد، تا طلب کننده خودش کیه، انسانه، حیوانه، و خواسته چه باشد، در پی چه میگردد، یعنی بدین معنا تا طالب که باشد و مطلوب چه باشد. ای بسا کس رفته تا شام و عراق، او ندیده هیچ جز کفر و نفاق. و ای بسا کس رفته تا هند و حرا، او ندیده جز مگر بیع و شرا. و ای بسا کس رفته ترکستان و چین، او ندیده هیچ جز مکر و کمین. طالب هر چیز را، طالب هر چیز ای یار رشید، جز همون چیزی که میجوید ندید. هر کسی دنبال هر چی میره پی همون بخواد بگرده. چون ندارد مدرکی جز رنگ و بو، جمله اقلیم ها را گو بجوی. هیچی را نمیدونه، میگن آقا بگرد تا هیچی پیدا کنیم. گاو در بغداد آید ناگهان، بگذرد از این سران تا اون سران. اگه گاوی بغداد، منظور حالا شاعر بغداد بهانه کرده، نقه تو محل ما گاو تو این کوچه خیابونه میگرده از این سران تا به اون سران، بلاخره دست علفی میخواد. از همه عیش و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر قشر خربوزه. اون میگه یه پوست خربوزه گیر بیاره و همین میخواد. که بود افتاده در که، یعنی که آن که آن، یعنی پوست خربوزه افتاده در ره یا حشیش، یعنی حشیش برگ خشک علفی، لایق سیران گاوی یا خریش. لایق سیران که سیر کردن گاو در پی آن، یعنی گاو یه دست علفی میخواد یا یه پوست خربوزه میخواد، حالا گاو باشد یا الاغی باشه. پس بنابر اون چه گفتیم، هیچ کس طالع مجهول مطلق نباید بود. تا انشاءالله جلسه بود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
جلسه همین جلسه خواسته که بود و خواهده شد قرار شد.